قدری معارف الهیه درش هست که انسان متحیر میماند. اون معارفی که در ادعیه و مناجات های ائمه علیهم السلام هست، اونها یه زبان دیگری است غیر زبان معمولی و غیر زبان ذکر احکام الهیه.
ریشه لغت دعا یعنی انسان متمایل کنه چیزی یا کسی رو به سمت خودش با صدا یا با کلام، با صدا یا با کلام. این ریشه لغوی دعاست که انسان یه کسی رو به سمت خودش متوجه بکنه، طبیعتا باید در مقابل او خضوع و خشوع بکنه. در مقابل کی آدم باید خضوع و خشوع بکنه؟ این دست باید در مقابل بی‌نیاز دراز بشه. ولاغه به اینجا برسی که عاجزی، به اینجا برسی که ناتوانی. به همین جهت گفتن که دعا از جنود عقله، ادعونی استجب. بابا بخونید منو تا من اجابت کنم شما رو.
وقال ربكم ادعوني.
دعا رو قد بدید، دعا کنید آقا جون، همیشه از خدا بخواید. خدایا صوتون معروف، شما که بیه ای خدا، ملائکه میگن صدا آشناست، بلا به شما نمیره. اما اونه که صداش آشنا نیست بهش میگن کجا بودی قبل از امروز. بذارین شعر استاد ما میخون: هر دم که سرت به درد آید، نالان شوی و سوی من آیی. چون درد سرت شفا بدادم، یاقی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعا در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا.
نزدیک شدیم به زمان ملکوتی اذان ظهر به افق کابل. بشنویم آیات 1-8 از سوره مبارکه دخان را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا كنا الله العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلواتك علی وعلا آباب و میهاد ساعت و فی کل ساعت ولی وقائدن و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك يا أرحم الراحمين
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
الهی ما از غافلانیم نه از کافرانیم نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم الهی جهی به خود نگرم گویم از من زادتر کیست جهی به تو نگرم گویم از من بزرگوارتر نیست
عارف که ز سر معرفت آگاه است بی خود ز خود است و با خدا همراه است نفی خود و اثبات وجود حق کن این معنی لا اله الا الله است طاعت و عباداتتان قبول خدای مهربان با پایان برنامه امروز رسیدیم از همراهیتان با گروه برنامه‌ساز قرار بندگی سپاسگزاریم خداحافظی میکنیم از محضر مبارکتان خدا یار و نگهدار
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی من رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری انعکاس را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس از رادیو دری من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای سلطان حسینی تهیه کننده و فاطمه میرتقی صدا بردار در خدمتتان هستیم. اما موضوعات برنامه امروز، دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس افغانستان و تاکید بر همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف. و ضرورت رعایت حقوق مردم از سوی طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با امیر گلشاهی رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس افغانستان و چند تن از نمایندگان این کشور دیدار و گفتگو کرد. مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در این دیدار گزارشی از خدمات و اقدامات صورت گرفته به پناهندگان و اتباع و مهاجرین خارجی ارائه و اظهار داشت. بیش از 14 دهه جمهوری اسلامی ایران از خیلی عظیمی از پناهندگان و اتباع و مهاجرین خارجی که عمدتاً افغانستانی هستند در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و معیشت، فرهنگی و اجتماعی بدون هیچ تبعیضی و همانند شهروندان ایرانی میزبانی و به آنان خدمات رسانی کرده و آنان با مشارکت فعال در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به فعالیت می‌پردازند و توسط جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران تأکید کرد افزایش نیازهای روزافزون پناهندگان از یک سو، اعمال تحریم‌های غیر انسانی و همچنین شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر، ظرفیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان را به صورت جدی خدشه‌دار کرده است. اما دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ گونه کمکی جهت تأمین خدمات مورد نیاز آنها فروگذار نکرده است. محمودی افزود انتظار از کشور جمهوری اسلامی افغانستان و شما به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس افغانستان توجه بیشتر به مباحث فرهنگی، آموزشی و همچنین ایجاد شرایط و بستر مناسب به منظور بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستانی، علل خصوص قشر تحصیل کرده و نخبه، در جهت کمک و بازسازی کشورشان است. در این جلسه امیر گلشاهی رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی مجلس افغانستان ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران به خاطر ارائه خدمات بی‌نظیر در طول سالیان متمادی به پناهندگان و اتباع و مهاجرین افغانستانی از شروع مجدد درگیری‌های داخلی و ورود سیل عظیم مهاجرین به مرزهای ایران ابراز نگرانی کرده گفت امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات پایان یابد. گفتنی است که آقای محمودی پیشتر در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران از حل کامل مشکل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس ایران صحبت کرد.
در شیوه نامه قدیم هم به همین ترتیب بود. سالیان متمادی است که به حال اتباع مجاز و غیر مجاز فرزندانشون میتونن در مدارس ثبت نام بکنن و شرکت بکنن. اگر محدودیت هایی در فضای مجازی هم در چند روز اخیر بهش اشاره شده بود و یه مقداری هم فرافکنی هم صورت گرفته بود متاسفانه، یعنی یک در واقع نظرات غیر کارشناسی داده شده بود، در ارتباط با اتباع غیر مجاز است که ممکن هست سوء استفاده بکنن از این فرمان و از این شرایط بخوان در یک مقطع خاصی وارد کشور بشن به صورت غیر مجاز و با دریافت برگه حمایت تحصیل خودشون رو مجاز تلقی بکنن و در کشور بخوان بمونن. اما معلوم ما شیوه نامه جدید رو برای مشمولین یعنی دارندگان روادید و مدارک معتبر در نظر گرفتیم و همچنین اتباع غیر مجاز که بالاخره در 9 ردیف و 9 بند مشخص شده، یعنی با این شکل ما فرزندی رو یا دانش آموزی رو نخواهیم داشت که مشمول تحصیل و به سن تحصیل رسیده باشه از تحصیل باز بمونه. فرمان مقام معظم رهبری هم که در سال 94 به همین موضوع اشاره کرده بود از همون سال داره اجرا میشه و ثبت نام‌ها در مدارس داره انجام میشه و در سال جاری هم یعنی در سال تحصیلی که درش هستیم ما نسبت به سال گذشته 26% افزایش داشتیم و در مجموع 32% هم افزایش در ثبت نام ها بود.
حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان که به تازگی به مسکو سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری ریانوستی روسیه گفت مصمم به تشکیل یک دولت با مشارکت طالبان و دیگر نیروها هستیم. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین افزود وضعیت در شمال افغانستان ناشی از حملات طالبان بحرانی شده و نیروهای دولتی در حال آماده سازی حمله متقابل علیه طالبان در مناطق شمالی هستند. گروه طالبان در هفته‌های اخیر همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان که بسیاری از کارشناسان آن را خروج غیر مسئولانه عنوان می‌کنند، حملات به مناطق مختلف افغانستان را تشدید کرده و نیروهای اردو و خیزش مردمی در حال مقابله با این گروه هستند. خب بحث مناطق شمالی افغانستان مطرح شد. تماس ما با همکار گزارشگرمان کاظم حیدری برقرار هست و می‌خوایم با ایشان در مورد وضعیت ولایت‌های شمالی افغانستان گفتگو کنیم. آقای حیدری سلام بر شما، وقتتان بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران خوبمان در برنامه انعکاس، انشالله که ایام خوش را بگذرانیم.
تشکر، شما هم همچنان. آقای حیدری از وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمالی افغانستان بگوین برای ما و شنونده های برنامه.
در رابطه با رویدادهایی که در ولایات شمالی افغانستان طی روزهای اخیر اتفاق افتاده و همچنان متاسفانه نگرانی های را بین شهروندان به وجود آورده، خب یک اعلامیه بود از طرف هم وزارت دفاع ملی افغانستان و هم نیروهای امنیتی در ولایت بلخ که حاکی از راه اندازی یک رشته عملیات نظامی علیه مخالفین مصالح دولت بود در ولسوالی دولت آب آباد ولایت بلخ که در این عملیات ادعا شده که تقریبا 23 تن از مخالفین مسئله دولت یا افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند که 14 تن آنها کشته شده و 9 تنشان هم در این حملات، البته حملات بیشتر حملات هوایی بوده، از بین رفتند و 9 تنشان هم زخمی شدند و نیروی امنیتی مدعی شدند که 2 دستگاه خودروی نظامی و 8 دستگاه موتورسایکلت متعلق به گروه طالبان که از این وسایل و وسایط به خاطر راه اندازی عملیات های نظامی و همچنان نقل و انتقالات تجهیزات نظامی استفاده میکردن از بین برده شده و یک ذخیره‌گاه یا دیپوی سلاح طالبان نیز توسط موشک هوا به زمین منهدم گردیده. البته اتفاقات روز گذشته در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به وقوع پیوسته و در حال است که این ولسوالی همچنان در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد. روز گذشته هم نیروهای امنیتی در ولایت بلخ ادعا بودند که 14 تن از مخالفین مسلح دولت را در مرکز ولسوالی دولت آباد در ساختمان شهرداری شهرستان تجمع کرده بودند از بین بردند.
بله آقای ایدری، از دیگه ولایت های شمالی افغانستان چه خبرهایی دارین؟
در ولایت فاریاب، یکی دیگر از ولایات شمالی افغانستان که میتونه به لحاظ امنیتی در شمال افغانستان از ولایت‌های مهم به حساب بیایه، فرمانده پلیسش که جدیداً تقرر حاصل کرده و در این ولایت رهبری نیروهای امنیتی را به عهده گرفته، آقای روح الله خلیل اوغلو، ضمن اینکه از کمربندهای امنیتی بیزها و پوسته‌های امنیتی که در اطراف شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب ایجاد شده روز گذشته بازدید داشته و بر تحکیم و استحکام بندی مواضع نیروهای دولتی تاکید کرده. از جانب هم خطاب به مخالفین مسلح دولت گفته که بهتر است از جنگ و تداوم ناامنی ها و آتش زدن اماکن عمومی و آواره کردن مردم دست بردارن و بر روند صلح بپیوندن تا به جای تخریب و ویرانی در بازسازی کشورشان در کنار مردم سهم بگیرن. از طرف هم آقای اوغلو هشدار داده که اگر مخالفین مسلح دولت همچنان بر مخالفت‌هایشان و بر انجام اعمال تروریستی و دهشت افکنی و حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی اصرار بورزند، با برخورد شدید نظامیان افغان مواجه خواهند شد و نابود خواهند گردید. فرمانده نیروهای پلیس در ولایت فاریاب حمایت‌های مردمی از نیروهای امنیتی را ستودنی دانسته و تأکید کرده که تا زمانی که مردم از نیروهای امنیتی و دفاعیشان حمایت میکنند، هیچگاه مخالفین مسلح دولت نخواهند توانست بر شهرها حاکم شود و زمام امور را در دست بگیرند. و همچنان در ولایت سمنگان فرمانده پلیس اطمینان داده بود به مردم که ولسوالی های فیروز نخچیر و حضرت سلطان این ولایت که گفته می شد در معرض تهدید مخالفین مسلح دولت قرار دارد، در حال حاضر امنیت در اونجا تأمین است. هرچند که شب گذشته گفته شده که یک درگیری هم بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی حضرت سلطان به وقوع و مردم نگران از این بودند که شاهراه مزار شریف به سمت کابل که از ولایت سمنگان میگذره مسدود شده باشه، اما مقامات در ولایت بلخ و همچنان در ولایت سمنگان اطمینان دادند که شاهراه مزار شریف به سمت کابل اخصا در مربوطات ولایت سمنگان با مشکل خاص امنیتی مواجه نیست و بروی ترافیک و رفت آمد باز می باشد. اگر سوال دارین همکاران گرامی در خدمت هستیم.
بله آیه حیدری، این عملیاتی که شما اشاره کردین که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی کردن، آیا تأثیراتی هم داشته؟
سوال بسیار مهم است و این سوال است که واقعا در ذهن مردم افغانستان، خصوصا در ولایت هایی که تهدیدات امنیتی بیشتر است، مردم سوالات در ذهنشان هست. هرچند که هر روز وزارت دفاع ملی افغانستان یا وزارت امور داخلی افغانستان اعلامیه ها و خبرنامه های را منتشر میکنه از انجام حملات هوایی که بر ضد گروه طالبان صورت میگیره و این نیروهای مخالف مسلح دولت را آماج قرار میدن، اما این که مردم میگن خب پس زمانی که این حملات هست و مخالفین مسئله دولت تلفات را هم متقبل میشن، پس چرا هنوز که هنوز از نه تنها ولسوالی هایی که از دست رفته مجدداً بازپس گرفته نشده، بلکه هر شب شاهد هستیم که در ولایات مختلف ولسوالی ها و شهرستان ها ایده هم به تصرف گروه طالبان در میان. فقط همینقدر تحلیلگران هم ارزیابیشانی هست که نیروهای دولتی فعلا با انجام حملات هوایی میخواین که موتور حرکت طالبان به سمت شهرها و ولسوالی بیشتر متوقف بسازن و جلوگیری بکنن از اینکه مخالفین مسلح بتونن حملات دست جمعیشان را از جهات مختلف و از چند جهت بالای شهرها انجام بدن. یکی از فواید این حملات گفتن که ممانعت میکنه از انجام حملات گروهی و سازمانی یافته طالبان بالای شهرهای بزرگ مثل مثلا مزار شریف یا گلخمری مرکز ولایت بغلان یا میمنه مرکز ولایت فاریاب. اما یکی مردم توقع انتظار دارند که هرچی زودتر ولسوالی هایشان مجددن به دست نیروهای دولتی بیفتد تا صدها بلکه هزاران خانواده که آواره و مهاجر شدن پس دوباره برگردن به محلات مسکونی اصلیشان، خب هنوز چیزی است که انتظار مردم برآورده نشده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای حیدری و خدا نگهدارتان.
ممنون شما.
شنوندگان گرامی، در برنامه های قبل اخباری داشتیم مبنی بر اینکه تعداد زیادی از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان از جمله ولایت های شمال شرقی به دلیل حملات گسترده طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. خبری هم داشتیم مبنی بر اینکه صدها خانواده از منطقه باغ شرکت قندوز و بدخشان آمدند. آنان گفتند که طالبان آنها را به جرم بدخشانی بودن کوش دادند و در شرایط ناگواری به سر میبرند. دعوت میکنم اظهارات فردی را بشنوین که به عنوان نماینده این خانواده ها انتخاب شده و بیشتر در مورد وضعیت آنان در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد.
ما بدخشی بودیم. با خاطر بدخشی بودن ما را از ولایت دلیل شامل شما تاجیک هستیم، بدخشیم برایم بریم. دیگه کوام منوی نداشت. اگر مسئله نان نبود که بدخشی ها با اردو نان داد، قنداری هم داد، گجر هم داد و پشه زبان هم داد و فرمان طالبان خاص به خاطر مردم تاجیکای بدخشی ها بوده که شما منطقه را تخلیه. دو ساعت وقت دادن، دلاسپیکار را اعلان کردن که بدخشی را چور کنین، جوانش را بکشین و دو ساعت وقت دارن. اگر مسئله نون میشه، اگر مسئله دکاندار ما بود که دکاندار بود، با اردو فروش داشت، آیا پش زبان نداشت، ایرم هم جبارش دکان داشت و عبدالسلام که از بدخشان بود، ایره تیرباران کردن. واجد که پش زبان بود، از اون محل بود، او را کسی گم نزد. فقط جرم ما همیسته که ما به نیروهای امنیتی خود کمک کردیم، خانه های ما را به آتش کاشانیدن، مال و دارای ما را به چور چپاول بردن و خود ما را جبران کش دادن. علتش هم نیست بیادر، فقط علتش بدخشی بودن ما بود، دیگه هیچ چیزی نبود. با تعداد 400 فامیل ما در باغ شرکت بودیم. آمدار از یکی دیگر جا بود، یکی دیگر جا و یکی پاش نبود، یکی پا پریدگی و یکی گردنش بریدگی و یکی دیگر دستش میداشتگی و یک کفلک شش ماهی مرا به نام اسد گفتنی در گواره قیلاغه زدن، اون پری رو وفات کرد که یمه به ما راپور دادن که تفلک هم وفات کرد. اینی ظالم ها به تفر رم نکدن، به قرآن کریم رم نکدن. مادرم میگه در خانه قرآن کریم هست، میگه ما قرآن شما به دشه را قبول ندارم. نان در داد، دسترخوان را در داد، جای نماز را در داد، خانه را در داد، اولین را در داد، سگی که دولین بود در داخل آتش انداختش. من شخصا خودم با می 400 فامیلی که برآمده گیستم فقط یک لباس برابر کردیستم بس. همین 400 خانه من از خاطر من متظاهر شده بود، چون که من نمایندهشان بودم، من در حقشان دفاع میکردم. من را کشته نتانستم، برادرم را شهید کردن، قوم را شهید کردن، به تعداد 12 نفر من را شهید کردن. بالاخره قدرتشان که داشت ما تاجیکان از باغشت گم مدور کردن. اگر مردم بدخشان، اگر واقعیت بدخشی باشه، برای ما مردم سرپناه میدن، خوب نمیدن، با ما یک خط نوشته کردن برین هر جایی که میریم برین. از سازمان صحی جهان، بین المللی، یونما، دبلیوپی خواهش ما همیست که به داد مردم ما مردم برسه و خصوصا از ریاست حقوق بشری همین بدخشان قندوز حقوق بشر باید که به داد ما مردم برسه. تا فعلا از طرف ریاست حوادث خدا ما خیرش بده، امرای رئیس مهاجرین و تمام پرسنلش که از 12 بجه دیر روز که روز چهارشنبه بود تا با آل در خدمت ما مردم هستند و تشکری از نام میکنم از جناب والی صاحب که اینا را هدایت داد در خدمت ما تا با آل هستند. چای، آب، نان، تمام چیزی ما مردم فعلا داده رسید. و از تمام برادرای بدخشی ما، چی در داخل و چی در خارج از کشور، خودشان شاید که ویدیو را هم دیده باشند، تصاویر را دیده باشند. خواهش ما همیشه که به می تعداد 400 خانه که از ما شرکت جبران کش داده شد، خواهش ما همیشه که وقت به می تعداد مردم داده شود و به دست همین مردم قرار بگیرد. هر چی که توان دارد به این مردی غریب بیچاره مردم برساند.
شنوندگان محترم، همان گونه که در برنامه روز گذشته به اطلاعتان رساندیم، خبرگزاری صدای افغان آوا گفتمان تحلیلی را تحت عنوان مقاومت یا صلح با طالبان بررسی اما و اگرهای چگونگی تعامل با طالبان و آینده صلح در افغانستان با حضور تعدادی از دیپلمات‌های پیشین، استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل افغانستان برگزار کرد. مطالبی را هم در این زمینه تقدیمتان کردیم. در این برنامه هم بخش‌هایی از صحبت‌های برخی از شرکت کنندگان در این گفتمان را تقدیمتان می‌کنیم. دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل و کارشناس مسائل منطقه، در این گفتمان عنوان کرد که به نظر می‌رسد در حال حاضر با پدیده مواجه هستیم که ساختار سیاسی را در افغانستان هدف قرار داده است.
ما الان با یک پدیده مواجه هستیم تحت عنوان فروپاشی ساختار سیاسی. احتمالاً دو تا وضعیت داریم. یک وضعیت تصرف کامل افغانستان از توسط طالبان که اون گفته میشه میتونه برگرده به همون شرایط سال 76-77 و اون اتفاقات، و یا اینکه نه، مثلا یک امارت اسلامی شکل بگیره با یه رویکرد خاصی که حالا طالبان مدعیش هست. حالت دومی که به نظر من خیلی قوی‌تر هست و این رو باید ما بهش توجه بکنیم، اون مسئله جنگ داخلی، چیزی که آمریکایی‌ها به خاطر اون دارن الان کار میکنن. آمریکایی‌ها نیومدن که برون، اتفاقا آمریکایی‌ها شکل بودن خودشون رو مثل شیطان عوض کردن. یعنی من امروز اعتقاد دارم به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای تو این کار که آمریکایی‌ها الان ترک مسئولیت کردن، هزینه‌هاشون رو کاملا دارن کاهش میدن، حتی احتمال خارج شدن سفارتشون از کابل هم هست. میگیرن زودتر از 11 سپتامبر 20 شهریور افغانستان رو ترک میکنند. این هم یه نکته دیگه است. و نکته دیگری که باز اینجا داریم که این جنگ داخلی رو که آمریکایی‌ها دارن بهش اشاره میکنن، حالا الان نیست. من در سال 91 نقشه خطوط تجزیه رو تشکیل کرده بودم، دوستانم شاهد بودن در اونجا. آمریکایی‌ها از این جنگ تجزیه افغانستان و بعد تغییر در ژئوپلیتیک منطقه رو دنبال میکنن، چون این مسئله از مسئله افغانستان نیست. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از ابتدا تا انتها کوچکترین ارزشی برای افغانستان و مردم افغانستان قائل نبوده نیستن، بلکه مسئله‌شون تغییرات ژئوپلیتیکی تو منطقه است با توجه به ایران. یعنی مسئله ایران باید تغییر بکنه، مسئله چون عراق سوری آماده است از نظر من، پاکستان هم آماده است. احتمال یه بازی رو که به نظر من پاکستانی‌ها توش افتادن و براشون خطرناکه اینه که این جنگ داخلی اگر اتفاق بیفته، در مدلیش آقای ویلیام برنز داره الان صحنه گردانی میکنه و ایشون هم تو منطقه است، اگر این رو ما در نظر بگیریم تأثیرات این خروش میرسه روی خود پاکستان. نکته دوم هم به اعتقاد من آقای اشرف غنی تو زمین آمریکایی داره بازی میکنه. یعنی این بازی اشرف غنی در زمین آمریکایی ها بزرگترین خطر برای مردم افغانستان و یک پارچگی افغانستان.
نصرالله صادقی زاده نیلی، نماینده پیشین مردم دایکندی در پارلمان افغانستان، هم در این گفتمان تحلیلی گفت که طالبان در دایکندی تعدادی از خانه‌های مردم را تخریب کردند و هزاران نفر آواره شدند. وی افزود که طالبان برای بازگشت مردم به مناطقشان شرایطی را وضع کردند که یکی از آنها بازگذاشتن دروازه‌های خانه‌های مردم هست، چیزی که موجب نگرانی مردم شده.
ما دایکندی بودم در اواخر. وضعیتی را که ما در دایکندی شخصا مشاهده کردم، متاسفانه از یک ما به این طرف مناطق شیعه‌نشین و فارس زبان های ولایت دایکندی مورد تهاجم واقع شده و در مناطق بسیار جنگ های زیاد شده، و ما در منطقه به نام قخور حملات سنگینی طالبان را داشتیم که البته حملات شاید 15-20 مش بود و در ازی راستا تلفات برای مردم و تلفات برای نیروهای امنیتی متاسفانه بجا گذاشت. اون چیزی که ما در دایکندی دیدم متاسفانه برخوردای نامناسبی بود که طالبا علی رغم ادعاهایی که دار انجام میده در حدود تانوز 15-20 خانه را متاسفانه اینا تخریب کرده و مردم زیادی در حدود 15 از نزدیک 1500 خانوار مهاجرت از منطقه دیگه بودم. منطقه ای را که اینا با نظامی اشغال کرده و منطقه را متاسفانه تا حدودی چروش پاول شنیده شد و خانه های در اونجا متاسفانه تخریب شده و مردم از خانه هایشون آواره است. مردم تصمیم داشت که در اون مناطق برگرده ولی شرایط را طالبا مطرح کرده که لو لابد شما که در این منطقه می شرایط و مراد که نجمله اینی که در مناطق یک طالبان حضور داره با کمال افساس یک شرایط یک که شبا شما حق نداره در خانه های خود ببندید. در خانه ها در حوله ها باید باز باشه. برای مردم این سوال ایجاد کرده که به چی منظور و هدفی کار میکنه. شاید خدای نخواسته با ناموس مردم نگاهی داشته باشه. این مسائل را عملا ما در دایکندی به نظر خود شاهد بودم و مردم به می خاطر مقاومت در اونجا راه انداخته و الحمدلله تانوز مقاومت تمام داره. اما اون چیزی را که کارشناسای محترم مطرح میکنه موضوع تعامل شیعه‌ها با طالبا، ما اهل جنگ نیستیم، ما هیچ وقت جنگ کننده در افغانستان نیستیم، اهل تجاوز نیستیم، بلکه همیشه در حالت دفاع به سر بردیم. چی در دورانی سال 75 تا 77 که طالبان در مناطق مسلط شد وضعیت همین گونه بود و چی در شرایط فعلی. ولی اون چیزی که گفته میشه تعامل، متاسفانه تانوز یک رای برای تعامل وجود نداره. تحلیلگرای محترمی که تحلیل میکنه مبنی بر از اینی که طالبان تغییر کرده، ولی ما در عمل میبینیم اون طالبان تانوز تغییراتی بهش وجود نموده. اون چیزی که از طالبان در تاریخ ما میبینیم در دهه 70، متاسفانه دهه 70 ما شاهد از این بودیم حتی مردمای که در استقبال از طالبا بیرق سفید بسته کرد قتل عام شد. در کولنگ ما شاهد از این قضیه بودیم، ده ها نفر متاسفانه مظلومانه قتل عام شدند و در این مدتی که نظام جدید بلامد ما شاهدی راه‌ها و مسیرهای ناامنی بودیم که تعداد زیادی از مردم ما در دره میدان به نام دره مرگ، در دره قیاق و کنده پشته و مناطق مختلف به جور میشه بودن مورد هدف قرار گرفت. در شهرها ما شاهد بودیم که معابد مردم ما مثل مساجد حسینیه ها و همچنین بیمارستان ها و زایشگاه ها، مراکز تعلیمی و فرهنگی، مراکز رسانه‌ای و مراکز تجمع و اقتصاد مردم ما همه مورد هدف قرار گرفت. نوجوانان و فرزندانی که نو متولد شد از مادر، اینا به جرمی متاسفانه به جرم ملیت و به جرم مذهب همهش با چهره خونین از دنیا رفت و ما شاهد خرابی و ایرانی بسیار وسیع و گسترده در کابل و مناطق بودیم. البته این طرف برای مردم ما و شما نبود، مناطق دیگه از افغانستان هم متاسفانه یه حوادث اتفاق افتاد، ولی با در بین مردم ما با نشان و آدرس مذهب و نژاد متاسفانه اتفاقات افتاد که حتی شما دیدید و شنیدید که در آخر به عنوان نسل کشی از ارها در مطبوعات و رسانه های ملی و بین المللی این مطرح شد و جامعه بین المللی در مقابل از این حساسیت نشان داد. و این چیزی را که ما گذشته طالبان داریم، ما تا هنوز طالبان عمل کرده و الان هم مناطق را که ما شاهد بودیم این مناطق با این وضعیت است، راه تعامل را نمیگذاره. اگر تعاملی صورت بگیره یقینا ما آمادگی داریم، ولی تعامل با چی بهایی؟ طالبان اون چیزی را که به عنوان سیاست و حاکمیت خود اعلام میکنه به عنوان حکومت متمرکز اسلامی که ما در دهه 70 چند سال شاهد از بودیم، تمام راه‌های تنفس مردم بسته خواهد شد. مردم هیچ گونه رول و نقشی بر تعیین سرنوشت خود نخواهد داشت. نه انتخابات خواهد بود، نه منتخب خواهد بود و نه مردم پای صندوق‌های رأی خواهد رفت. اگر چنانچه ما هم بخوایم تعامل کنیم، این یک مردمی اسیری در اختیار اونها، اونا هر چیزی را که خواست یک جانبه بر سر مردم انجام بده. آیا واقعا این زندگی میتونه یک زندگی انسانی بوده باشه؟ آیا ما تعامل کنیم برای از اینکه به سرنوشت گرفتار شویم؟
حمیدالله حنیف نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان پیشتر با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از این کشور گفت این نیروها پس از دو دهه در حالی با سرافکندگی خارج می شوند که آمریکا تمامی پیمانهای منعقد شده با افغانستان را نقض کرده است. حنیف افزود آمریکا در افغانستان شکست خورد و در دو دهه گذشته هیچ دستاوردی جز ناامنی، جنگ، آوارگی و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر نداشته است. علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی هم گفت آمریکا با شعار دموکراسی و مبارزه با تروریسم به افغانستان آمد و اکنون خروج غیر مسئولانه آمریکا به معنی شکست این کشور است. این نماینده مجلس افغانستان افسود جهان از حالت تک قطبی خارج شده و ما شاهد زوال آمریکا و به وجود آمدن قدرت‌های نوین جهانی خواهیم بود. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. آمریکا حالا پس از این همه مشکلات برای افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان اعلام کرده که نیروهایش را تا 11 سپتامبر 2021 از افغانستان خارج می کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شب گذشته دستور اعزام 20,000 نظامی ذخیره برای تقویت مرز این کشور با افغانستان را صادر کرد. در اطلاعیه سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است که رحمان دستور اعزام 20,000 سرباز ذخیره را شورای امنیت ملی این کشور صادر کرده است. بر اساس این اطلاعیه در نشست شورای امنیت ملی تاجیکستان مسئله تضمین امنیت در مناطق مرزی و اتخاذ اقداماتی برای تقویت مرزهای این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که مذاکرات و روند صلح در روزهای آینده تسریع خواهد شد و انتظار می‌رود که وارد مرحله مهم می‌شود. مجاهد افزود توافقنامه صلح احتمالاً پس از ارائه طرح‌های صلح دو طرف یعنی طرف دولتی و طالبان و پس از صرف یک ماه زمان مکتوب خواهد شد. سخنگوی طالبان گفت با اینکه در نبردها در موقعیت برتر قرار داریم در مورد گفتگوها و مذاکرات بسیار جدی هستیم. بر اساس یک خبر دیگر سخنگوی گروه طالبان گفت این گروه امنیت سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دیپلمات‌های خارجی را در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان تضمین می‌کند. ذبیح الله مجاهد افزود طالبان با کشورهایی که کنسولگری در مزار شریف دارند در ارتباط است. منابع محلی پیش از این گزارش داده بودند کنسولگری های کشور مختلف از جمله ترکیه، پاکستان و روسیه فعالیت خودشان را به طور موقت در مزار شریف متوقف کردند. دوستان به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خداوندیار و نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده زمینی که از یکایکتان تشکر میکنم به خاطر حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری که تا این لحظه با ما یارا همراه بودید. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تحت عنوان پند پیران تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم و دعوت میکنیم بعد از پند پیران با همکاران ما در نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
We'll be right back.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
و روزگار سلامت شکستگان دریاب که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به شما شنوندگان خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظات را گوش به الهام و تجربیات بی بدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیزی بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایات با اطرافیانش تقسیم می کند. پارچه تمثیلی حکایت امروز من که کاری است از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم می کنیم. عنوان این حکایت آزمون است که با هم می شنویم.
وای بر من اگر چنان کنم که سبب ساز خشم اربابم شوم.
اما چنین کردی؟
به خدا سوگند که چنین نخواستم، تنها به حکم وظیفه آنچه در دل داشتم بر زبان آوردم.
پس در دل مباشر ما این است که اربابش نه به حکم دانش و اندیشه و قدرت و هیبت و توان خود، که به سبب اقبال نیک روزگاری چنین یافته. وای بر
من. من هیچگاه چنین نگفتم.
پس چه گفتی؟
گفتم آدمیزاد سزاوار تمام آن چیزهایی که به کف می آورد نیست. بسیار از اوقاتی که در آن نظر پروردگار بر آدمیان است. آنچه من را اقبال خوش می خوانیم که به سبب آن به عوض غرور باید که شاکر بود. خطا کردم؟
آنچه تو کردی این است ما را خشمگین ساخته ای.
و برای جبران این خطا چه باید بکنم؟
به میدان شهر می رویم. پس من آزمونی می نهم که هر که خواست در آن شرکت جوید و برایش پاداشی به سزا قرار خواهم داد. آنگاه تو خواهی دید آیا اقبال نیک برنده آن آزمون خواهد شد یا مهارت و قدرت.
اما سخن من چیز دیگری بود.
تمام شد. هم اکنون راهی میدان شهر می شویم و تو اگر مغلوب این بازی که خود آغاز کرده ای شوی، سرانجام تلخی خواهی داشت. قراولان بگویید بر اسب ها بنشینن، به میدان شهر می رویم.
گوش دارید مردمان که امیر این دیار با شما سخن خواهد گفت.
ای مردمان گوش دارید، بی تردید در اینجا در میدان بزرگ شهر گرد آمده اید، در آن حال که نمی دانید سبب این هیاهو چیست. پس با خود می گویید از چه من با خدم و حشم به میدان شهر آمده ام.
از چه با خدم و حشم به میدان شهر آمده اید؟
با شما خواهم گفت. گوش دارید، هر که در خود مهارت تیر افکندن می بیند پیش آید، یا هر که در میان خیشان و دوستان تیرانداز ماهر و توانایی میشناسد که در این کار خبره است، او را به میدان شهر بخوانید.
بی تردید این بار میپرسید از چه؟
آری از چه؟
اینجا بنگرید، بر این انگشتری نگینی هست که از قدر و قیمت طعنه به خزانه حکومتی میزند. حال این انگشتری از انگشت بیرون میکنم و بر پایه ای محکم میسازم. هر که بتواند تیری بپراند که از میان حلقه این انگشتری بگذرد و به سوی دیگرش رود، این انگشتری را به او خواهم بخشید. باشد که آنان که نمیدانند بدانند، آنچه روزگار آدمیان دیگر میکند دستان توانای خودشان است، نه بخت و اقبال از راه رسیده. پس هر تیرانداز به قدر پراندن یک تیر فرصت دارد. حال آنان که هستند این پیغام به ایشان که نیستند برسانند، چرا که تا ساعت دیگر پیکار بر سر به دست آوردن انگشتری آغاز می شود. تیراندازی دیگر به میدان می آید؟
آره تیراندازی دیگر به میدان می آید. به گمانم این بار به راستی باید از آن انگشتری گرانبها و خاتم بیمانندش دل بردارد، چرا که این تیرانداز را نیک می شناسد. او مهارتی شگرف دارد و بازوان قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آن که باید دل بردارد تویی که باید دل برداری از آن اندیشه که داشته و معترف شوی به آن چه ما گفتیم، این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود میکنه.
بنگرید، تیرانداز به میدان میآید.
این مرد حبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا بر خلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید، خدا میداند چه خواهد شد.
حبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان می آید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را می دهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند. پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهود خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخش نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آن سوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ مرا که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آنسوتر برو. برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمارم و تیر میبرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
می
میگم برو کودک خیری چای سفید.
نمیروم، تیر هم میپرانه.
تیری از حلقه گذشت.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به سهم این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید مرا میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیر برانم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر